اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبله والآخر بلا آخر یکون بعده الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین و عجزت عن نطقه اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سیما حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ایام ایام شهادت و سوگواری عصمت الله الکبری حجت الله علی الحجج صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. هدیه پیشگاه این بانوی بزرگوار، والده ماجدشون، پدر بزرگوارشون، لطف کنید صلوات دوم رو هم عنایت بفرمایید. روزی رو که پشت سر گذاشتیم روز جمعه بود و همونطور که در ادعیه امروز صبح وارد شده بود المتوقع فیه ظهورک، روز جمعه روزیه که توقع ظهور حضرت حجت علیه السلام در این روز میرفت. انشاءالله خدای متعال در امر ظهور و فرج حضرت بقیت الله علیه السلام تسهیل و تعجیل بفرمایند. لطف کنید صلوات بعدی را عنایت بفرمایید. اللهم صل علی انشاءالله خدای متعال ثوابی از این جلسات، از این آیات، روایات، از این روزه ها، از این عزاداری ها نصیب همه گذشتگان بکنن، پدرانمون، مادرانمون، اجدادمون، شهدا، امام شهدا، شهدای مدافع حرم، خصوصا بدوارثین، بیوارثین، اونایی که دستشون از دار دنیا کوتاه هست و چشمشون به دعای من و شما و این جلسات هست، همه دوستداران امیرالمومنین علیه السلام از آغاز خلقت تا پایان خلقت ایشالله همشون متنعم و بهرمند از این مجلس نورانی بشن. لطف کنید منت بذارید این صلوات آخر رو جلی عنایت بفرمایید. عرض شد که اگر قرار باشه که از زندگی حضرت زهرا علیها السلام الگو برداری بکنیم و سبک زندگیمون سبک زندگی فاطمی باشه، در سه بخش و سه محور ما میتونیم الگو برداری بکنیم. اول سبک زندگی فردی فاطمه زهرا علیها السلام هست. دوم سبک زندگی خانوادگی فاطمه زهرا علیها السلام، تعاملشون با فرزندانشون، با همسرشون، با پدر بزرگوارشون، با اقوام و عشیرهشون، و سوم سبک زندگی اجتماعی و سیاسی فاطمه زهرا علیها السلام هست. ما بحثی که قرار شد انشاءالله تو این شبها خدای متعال توفیق بده در خدمت شما باشیم، من به یک مورد از اموری که مربوط به سبک زندگی فردی ایشونه اشاره کردم که عرض شد روایت رو که ابن مسعود نقل میکنه که از صدیقه طاهره پرسیدن که شما از پیغمبر وصیتی دارید، دست نوشته ای دارید، که حالا داستانش مفصل بود دیشب عرض کردم، که یک عبارت این بود که حضرت فرمودن که ان الحیاء من الایمان والایمان فی الجنه. ما ان شاء الله توفیق باشه این چند شب میخوایم درباره حیا صحبت بکنیم. حالا ایشالله خدای متعال توفیق بده بتونیم پسش بر بیایم، چون مباحثش طولانیه و زیادم هست، یعنی حداقل شاید 15 جلسه 20 جلسه آدم ما درباره حیا صحبت بکنه، ولی خب حالا چون جلسه 5 شب است ما سعی میکنیم که اون امهات مباحث رو من عرض بکنم ان شاء الله که بتونیم حداقل یه دست پوری از این جلسه ان شاء الله استفاده بکنیم هممون. عرض شد که یکی از تقسیم بندی های حیا این بود که برخی حیا داریم، حیای مذموم، حیای ممدوح، که شب گذشته عرض کردم 4 تا حیا داریم که بهش میگن حیای مذموم. اینجا نباید آدم حیا بکنه. اما از امشب میخوام یه تقسیم بندی دیگه برای حیا عرض بکنم. حیا انقدر مهمه که فرمودن رأس تمام اخلاق حیاست. امیر المؤمنین علیه السلام جان عالم به قربانشون وصیت کردن برای امام مجتبی علیه السلام و ابا عبدالله علیه السلام که فرمودن که ان الحیا سبب لکل امر جمیل، حیا باعث تمام زیبایی هاست، سبب تمام زیبایی هاست. خیلی عجیبه. یا در اون در روایت نبوی فرمودن که الاسلام اوریانون و لباسه الحیا، فرمودن اسلام اوریان، لباس اسلام حیاست. خیلی عجیبه. یعنی میخواد بگه شما فرض کنید یکی بیرون بدون لباس باشه چه منظره ای داره؟ میگه مسلمان بدون حیا نمیشه، حیاست که او رو حفظ میکنه. عرضم کردم که در مقابل حیا وقاحت است. اگر کسی به وقاحت برسه، من دیشب ترجمه کردم گفتم یعنی پرده دری، حالا حالت پررویی، حالت بیشرمی. این به خاطر از همین روایت پیغمبر استفاده کردم که الاسلام اوریان و لباس الحیا. درباره ایمان هم داریم، فرمودن الایمان اوریان و لباس الحیا. کسی که وقاحت بکنه، گناه انجام بده، انگار این لباس رو دریده، پاره کرده. خیلی عجیبه. دقت بکنید ما در حالات اهل بیت علیهم السلام که توصیف میکنن، فرمودن که لوکان الحیا صورتن، اگر حیا قرار باشه به صورت یک انسان در بیاد، لکان الحسین علیه السلام، وجود نازنین ابی عبدالله الحسین علیه السلام خواهد شد. خیلی عجیب. یا تو روایت دیگه باز حضرت فرمودن که لوکان الحیا رجلن، اگر قرار باشه حیا به صورت یک انسان در بیاد، لکان رجلن صالحا. خب این بحث حیا. امام صادق علیه السلام تو یه تقسیم بندی میفرمایند که ما 5 قسم حیا داریم. اولیش اینه، حیا و ذنبن، این حیای از گناه، یعنی آدم باید از خود گناه حیا بکنه. خیلی عجیبه. اون چیزی که باعث میشه انسان از خدا دور بیفته فقط گناهه. توی خدمت شما مناجات، خدمت شما عرض کنم که 15 هست در دعای سحرهای ماه مبارک رمضان، دعای ابو حمزه سومالی هست که میفرماید که بین خدای متعال و بندگان هیچ حجابی نیست مگر اینکه آدم خود گناهش بیاد حجاب بشه. عرض کردم که مسئله حیا اصلا ربطی به دین و اینام نداره، یعنی ممکنه انسان دینم نداشته باشه ولی حیا. فرمودن که خدمتشون اون عمری رو که شر بد میدونه، عقل بد میدونه، عرف مردم بد میدونن، یعنی شر اینجا حرفی نداره ولی عقل خود آدم میفهمه کار بدی، آدم باید حیا بکنه. یعنی یه شخص بیدین هم، کسی اصلا معتقد به چیزی هم نیست، این قوه و اون ملکه در درونش خدای متعال ودیعه قرار داده. خب حالا نها کنید، قسم اول حیا و ذنبن، حیای از گناه. خیلی عجیبه. تو تاریخ نقل میکنن که شخصی بود عبدالله ابن عمر، میگه رفته بودن بیرون شهر با یه عده‌ای نشسته بودن، خلاصه داشتن غذا میخوردن، یه گوسفند چرونی بود، حیای از گناه رو ببینید، حیا و ذنبن، حیای از گناه. میگه دن یه گوسفندچرانی هست و میگه این عبدالله ابن عمر اومد این گوسفندچرون رو امتحانش کنه، گفت بیا سر سفره ما بشین، گفت من روزه هستم، گفت تو این هوای گرم، تو این دل تابستان، اونم داری گوسفند میچرونی تو بیابون، الان مگه وقت روزه گرفتنه؟ بیا بشین اینجا با ما خلاصه غذا بخور، افطار کن. الان گفت نه من روزه هستم و نمیام، برای اینکه امتحانش کنه ببینه واقعا، چون هنر میخواد تو گرما آدم روزه بگیره و اونم چی تو بیابون. گفتش که یکی این گوسفندا رو به ما بفروش، بعد بیا پولشی که بهت دادیم ما میخوایم اینو کباب کنیم، خودت هم بیا سر همین سفره بشین از این گوسفنده بخور، ول کن روزه گرفته چیکار کنی. گفتش که این گوسفندا برای خودم نیست، این برای اربابمه، من گوسفند چرونشم، من مالکش نیستم که، نمیتونم بدون اجازه او بفروشم. میگه برگشتم بهش گفتم او که نمیبینه، پولشم بگی بذار جیبه، چی کار داره؟ اون که نمیبینه که تو فروختی، این همه گوسفند کجا میفهمه؟ بعدن یه دونه بخره بذار جاش. میگه تا گفتم او که نمیبینه، میگه یه حرفی زد گفت فعین الله، پس خدا کجاست؟ مگه خدا نمیبینه؟ اون صاحب نمیبینه، ولی که خدا که داره میبینه، من باید از گناهم حیا کنم. بعد خیلی عجیبه، تو تاریخ دارن که این عبدالله ابن عمر بارها و بارها وقتی میشست میگفتش که عجب حرفی زد اون اعرابی، که میگفت فعین الله فعین الله، خدا کجاست؟ بعد جالب اینجاست، آدم ما تو روایت هم داریم وقتی یک گناه دست میکشه خدا حلال همونو به آدم میده، هر چیزیو شما حلالش حرامشو دست بزنی کنار سمتش نری خدا حلالو میده. میگه وقتی برگشتن مدینه عبدالله ابن عمر گفت برید پیدا کنید ببینید صاحب این گوسفندا کی بود. صاحب گوسفندا رو پیدا کردن، گفت این غلامت که فرستاده بود چوپانی کنه، هم گوسفندا رو ازت میخرم همشو، هم این کسی که فرستاده چوپانی. بعد تمام گوسفندا رو بخشید به همین آقایی که گوسفند چرون بود. ببینید به این میگن حیای از گناه، آدم باید اینطوری باشه. از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که از حضرت پرسن آقا شما خلاصه اگه بخواید حرفی بزنید، سخنی بگید، پند و اندرزی به ما بکنید، چی میگید به ما؟ حضرت جان عالم به قربانشون فرمودن که من فهمیدم که خدای متعال علمت ان الله مطلع، من فهمیدم که خدای متعال بر همه چی اطلاع داره، فاستحییتو، پس حیا کردم برای اینکه بخوام در محضر خدای متعال گناه بکنم. خیلی عجیبه، ببینید به این میگن حیا و ذنب، مخصوصا رفقایی که خلاصه جوانتری، رفقای خودمون کوچیکترها، مخصوصا شما خیلی خوبه خدا ببینید روحیه پاک بهتون داده، آدم باید حواسش باشه. آدم خودش دروغ میگه میفهمه، آدم خودش بخواد حق بازی کنه میفهمه، به این میگن حیا و ذنب، آدم باید از گناه حیا کنه. بعد آدم به درجات خیلی عالی میرسه ها، آدم که با حیا بشه تمام صفات خوب رو خدای متعال در درونش قرار میده. بذارید من باز براتون داستان این نقل بکنم که حیای از گناه یعنی چی. تو تاریخ داره که میگن یه پدر و پسری با هم رفته بودن بیرون، پدر خلاصه به این باغ رسیدید، به به عجب میوه هایی. حالا اشکال نداره شما کنار باغ رد میشید، اگر این میوه های باغ یا شاخ ها بیرون باغ افتاده باشه اشکال نداره دو سه تا دونه بکنی بخوری، حلاله، بهش میگن حق الماره، تو فقه ما داریم دیگه. اما نه اینکه قلاب بگیری بری پر کنی جیبت، اونا نه، آره اونطوری اشکال داره. بعد خدمت شما عرض بکنم این بند خدا پدره دید عجب میوه هایی است، رب بالای درخت، حیا نداشت، حیا شکم بود. پسر چون جوان بود، این خلاصه فطرت آلوده نشده بود، بریش گفت پدر مراقب باش. پدر فکر کرد کسی داره میبینه، زود از بالا درخت پرید پایین. این برابر ناکت گفت چه خبره صاحبشون من چی شد؟ گفت نه. گفت پس کیو گفتی مراقب باش؟ گفت اونجا رو گفتم. بالا رو نگاه کرد گفت مگه از بالا داره کسی میبینه؟ گفت صاحبشون بالاست. گفت خدا که داره میبینه. حیا و ذنب، حیا از گناه، این خیلی مهمه. آدم تو این بزنگا، ببینید عزیزان بعضی وقتا ما سخت‌ترین مسائل ریاضی رو شما حل میکنی ها، تانژانت کوتانژانت نمیدونم فلان، خوبه مثلا نمیدونم میری تمام علوم رو یاد میگیری، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که زبانهای مختلف نمیدونم، اینا زیاد مهم نیستش که آدم، این مسئله ها براش مهم نیست. اگر بین دو راهی بودی آدم براش گناه دست داد، اینجا اگر خودشو حفظ کرد هنر کرده. اینجا اگر این معادلات رو تونستیم حل بکنیم، میتونیم پرواز کنیم رأی 100 ساله رو یک شبه بریم. شما در قرآن نگاه کنید، بذارید من چند تا باز مورد براتون عرض بکنم. حیای از گناه یعنی چی؟ اومد پیش امام حسین علیه السلام، گفت آقا اینقدر میگن آقا گناه و خدا و این حرفا، این چیزا چیه؟ من نمیتونم ترک گناه، اینا سخته برام. حضرت هم هیچ اشکال نداره، نمیتونی گناه نکنی، گناه بکن، ولی 6 تا کارو انجام بده، هر گناهی خاصی انجام بده انجام بده. گفت باشه چیکار کنم آقا؟ بگید حضرت فرمود که یه جا برو که خدا نبینتت، گناه کن. 2، هر جا دوست داری برو گناه کن، ولی رزق خدا رو نخور، روزی خدا رو نخور، برو گناه کن. 3، گفت یه جایی برو که از مملکت خدا بیرون بری، برای خدا نباشه. ولله ملک السماوات والارض. یه چند تا نام برد، گفت آقا بگو گناه نکنم دیگه. حضرت فرمود بله، آدم باید حیا بکنه، حیای از گناه، اونم تو جوونی خیلی خوبه رفقا. تو جوونی آدم اگر بتونه که از گناه دوری بکنه، حالا ایشالله من شبای آینده میگم چی کار کنیم آدم با حیا بشه، حالا فعلا تقسیم ها رو بگیم، میگم آدم چی کار بکنه که با حیا بشه. یه چند تا راه براتون عرض میکنم که چی کار کنیم این لباس به تن ما بیاد، آدم بشه آدم با حیا. راه داره، روایات ما مفصل بیان کردن، خیلی عجیب. در جلد 74 بهار، اونجا جناب علامه مجلسی اونجا حدود شاید 20-30 تا روایت درباره حیا از خدا و حیا از مردم اونجا بیان میکنه. حالا یکی تقسیمات حیا هم همینه که شاید بعدن میگم براتون. حیا از گناه، شما نها کنید تو جوونی خوبه. شما داستان سوره حضرت یوسف رو ببینید، حضرت زلیخا و حضرت یوسف به این میگن حیا و ذنبن، وقتی همه بها و همت بهی و قالت هیت لک، خیلی عجیبه. قرآن میگه و غلقت الابواب، همه درها رو بست، قلقه نمیگه، ما طلبه ها میگیم قلقه نگفت، میگه غلقه، بست اون چفت و قفلاش هم بست. مثلا درهای خونه هامون هست، بعضی ها دیدید میبندی یه وقت چفت و قفل هم داره، سه چهار به اون اینطور بستن میگن غلقت الابواب، اینقدر محکم هیچ کی نبینه. میخوای بی حیایی کنی؟ اما نها کنید چطور آدم یهو با یه حیا میتونه به درجات عالی برسه. میگه ولولا ان را برهان ربه، میگه اگر برهان رب رو ندیده بود آدم آلوده میشد، خدای نکرده. چی دید مگه؟ حضرت یوسف علیه السلام دیدن که حضرت زلیخا با اینکه خودشون مثلا پیشنهاد گناه دادن این حرفا، دارن خلاصه ممم میکنن. خب چرا این کار داری میکنی؟ یه پارچه انداخ رو بوتش، یه بوتی داشت انداخ رو بوت، گفت چرا داری این کارو میکنی؟ گفت این خدای منه. من براتون بخونم ببینید که حیای از گناه یعنی چی، که عبارتش خیلی عجیبه که نقل میکنم. قال امرأت العزیز الی السنم فالقت علیه ثوبن، میگه یه پارچه انداخ رو بت، فقال لها یوسف، حضرت یوسف علیه السلام به زلیخا و همون زلیخا گفتن که ما هازا چی کار داری میکنی؟ فقالت استحیی من السنم، حیا میکنم از این بت، ان یرانا، این که ما رو ببینه، حیای از گناه. فقال لها یوسف، عجب، ببین این معادلات آدم اینجا حل کنه، ریاضی و نمیدونم اینا زیاد مهم نیست، اینجا آدم تونسته پس بر بیاد هنره. تا این حرفو زد حضرت زلیخا گفت من دارم استحیی حیا میکنم، ببین حضرت یوسف چی فرمود. فقال لها یوسف اتستحین ممن لا یسمع ولا یبصر، تو حیا میکنی از چیزی که نمیشنوه، نمیبینه، قدرت نداره، نمیتونه از خودش دفاع کنه. ولا یفقه، نفشور نداره سنگ، ولا یعکل ولا یشرب، تو از همچین چیزی حیا میکنی. ولا استحیی انا، ممن خلق الانسان و علمه، من حیا نکنم اون کسی که مخلوقات رو خلق کرده بهشون تعلیم داده. بعد حضرت فرمود فذلک قوله لولا ان را برهان ربه، این برهان رب اینه. به این میگن حیای از گناه. خیلی هنر میخواد آدم حیای از گناه داشته باشه. یه حیا باعث میشه آدم پرواز بکنه، مخصوصا رفقایی که جوانترن. من سربسته عرض بکنم، تو سن جوانی آدم اگر بتونه پاک دامن بمونه، یکی از چیزایی که خدا به آدم میده توفیق میده که آدم تعبیر خواب بتونه بکنه. خیلی اینا که دست در تعبیر خواب دارن، علمه دیگه، علمه معبر میاد عبور میده. یکی از کارهایی که هست اینا غالبا تو جوانی پاک بودن، اهل حیا بودن. خدا با آدم مثلا توفیق استخاره گرفتن میده، مثلا به آیه نیستش که داره باز میکنه یه چیز میگه، میبینی مثلا 10 نفر میگیره همش یه آیه میاد، ولی میگه. یکی از راهاش اینه، آدم اگر دامن خلاصه پاک داشته باشه، مخصوصا تو جوانی این حیا رو بتونه، حیای از گناه آدمو پرواز میده، خیلی میتونه آدم به درجات عالی برسه. این خیلی مهمه، آدم بتونه اهل حیا بشه. لذا ما وقتی روایات رو میبینیم، شما نکنید وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام در کتاب سفینة البحار برای مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه، عجب کتاب خیلی شایسته و بایسته ای هم است، و اونجا ایشون داره میگه کان امیر المومنین کثیر الحیا، کثیر الحیا، حضرت امیر کثیر الحیا بودن. خیلی عجیب، حیای از گناه، حیای این که یکی داره آدمو میبینه. پیغمبر جان عالم بقول یک کتاب داریم به نام ارشاد القلوب، ارشاد القلوب دیلمی، 2 جلد. اونجا تو باب ادبش داره که وجود ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت یه چوپانی داشتن برای حضرت کار میکرد، افتخار بودا که برای حضرت کار بکنن، خیلی آرزوشون اینه که خدمت امیرالمومنین باشن، خدمت امام رضا باشن. یه روز پیغمبر اومدن سرکشی کنن، دیدن که این چوپانه خلاصه لباس رو درآورده داره اونجا خوش میشوره، خیلی راحت. ببینید اصلا بحث آدم که معرفتش میره بالا دیگه، خلاصه دیگه سراغ محرمات اینا نه، حتی آدم لباس درآوردن هم میگه بی حیاییه، خدا داره نگاه میکنه، در محضر خداست. پیغمبر دیدن راحت لباس درآورده داره کنار خلاصه این رودخونه داره خوش شستشو میکنه، افتخار بود کسی پیغمبر بگه تو بیا برای ما کار کن، تو دستگاه ما باش. تا پیغمبر دیدن آوردن یه پولی بهش دادن، گفتن دیگه نمیخواد برای ما کار کنی. گفت آقا فداتون بشم، من افتخارم دارم برای شما کار میکنم، چه گناهی هم من سر زده، چه خبطی کردم، چه خطایی کردم. ببینید پیغمبر چی فرمودن، فرمودن انا اهل بیتن، نمیگه من، نمیفرماد من پیغمبرا، انا یعنی امیرالمومنین هم همینه، صدیقه طاهرم تا امام زمان هم همینه، انا اهل بیتن لا نستخدم من لا یتعدب مع الله، ما خاندانی هستیم کسی که ادب الهی رو رعایت نمی کنه، حیای از گناه نداره، از خدای متعال حیا نمی کنه، ما او رو استخدام نمی کنیم. نمیخواد برای ما کار کنه، برو بیرون راحت باش، کار حرومی نکردی، ولی میخوای با ما باشی باید خیلی چیزا رو رعایت بکنی. این خیلی مهمه، با ما میخوای باشی باید خیلی امور رو رعایت بکنی، خیلی فرق داره. یا همون روایتی که امام صادق علیه السلام فرمود، همتون شنیدید، حضرت همون یه طوری زندگی کنید زینت ما باشید، ما افتخار بکنیم به شما، بگیم چه آدم با حیایی، چه خوبی. ولا تکونو علینا شینا، باعث خلاصه سرفکندگی ما نشید، بگن اه شیعه امام صادق اینه، محب فاطمه زهرا اینه، میاد اینجا گریه میکنه، سینه میزنه، چه کار میکنه، بعد اینقدر بی حیا. مثلا حیا لباس زیباست، الاسلام و اوریانون و لباس و حل حیا، این که میگه اسلام لخت لباسش حیاست، یعنی مسلمان اینطوریه، مسلمان زینتش چیه؟ به اون حیاشه. حالا ایشالا جلوتر میرسیم که از کجا بفهمیم کسی با حیاست یا با حیا نیست. شما تو روایت داریم که کجا هم از کجا بفهمیم که کسی با حیاست یا نه. مخصوصا رفقای عزیز گلم دقت بکنن، برای دوستیابی یه باید یه فرصتی بشه، حالا یه آدم یه 7-8 جلسه مثلا بتونم براتون درباره دوستی صحبت کنم، با کی آدم باید رفیق بشه. تو روایت داریم اگر میخوای رفیق انتخاب کنی، رفیق انتخاب کن که با حیا باشه. از کجا بفهمیم طرف با حیا است؟ نه، میخوای بری ازدواج بکنی، میگه برو در خونه برو که اهل حیا باشن. از کجا بفهمیم طرف با حیا است یا با حیا نیست؟ این خانواده اهل حیا هستن یا حیا نیست؟ ولی اون که به ظاهر فیلم بازی کنن ها. ما روایات دونه دونه داریم. مثلا حضرت فرمود که یکی از جایی که حیا مشخصه تو چشمه. شما از چشم طرف میتونید طرف اهل حیا هست یا نه. مثلا عین موضع الحیا، جای حیا کجاست؟ ببینید خیلی مهمه. اگر انسان بتونه این قسم اوله، حیا و ذنب، حیای از گناه، از گناه آدم حیا بکنه. جان عالم به قربانشون صدیقه طاهره که میفرماین که حیا این باعث میشه که انسان بتونه مقامات عالی برسه. الحیا من الایمان، حیا از ایمانه. که خدا غریق رحمت کنه علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه. حالا نمیخوام بحث طلبگی بکنم اینا، خود روایت چند جور میشه معناش کرد. ایشون میگه من سببی است، یعنی حیا سبب ایمان میشه. الحیا من الایمان. بعد میفهمد ول ایمان فی الجنه. یا منو بعضیه میگیرم میفهمد که الحیا من الایمان. حیا یکی از خصلت های ایمانه، ولی اون سببیه بیشتره. آدم با حیا میتونه به مقامات عالی برسه. سبب للایمان، این خیلی مهمه. این تو زندگی صدیق طاهره سلام الله علیها هست. جان عالم به قربانش. بس دیگه، حالا به اون انشالله موردهای بعدیش انشالله فردا شب انشالله چهار موردشو یا سه چهار موردشو عرض میکنیم. ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیه. خدا رو باید شاکر باشیم که خدای متعال محبت فاطمه زهرا رو به قلوبمون ریخته. چون در روایات داره مستحضرید، علما در مجلس حاضرن، یا شما هم خودتون اهل منبرید، همه شنیدید که چرا فاطمه را فاطمه نامیدن، چون شیعیان و محبینشون از آتش جهنم گرفته شدن. این روایات ها آسونه، این که چیزی نیست. این روایت سخته که امام رضا علیه السلام فرمود که سمیت فاطمه فاطمه لأن اعداءها فت، چون فتم اعداءها عن حبها. اینا هنر میخواد ترجمه کردنش. فرمود فاطمه رو فاطمه مینامن چون دشمنانش گرفته شدن از اینکه بخوان حضرت دوست داشته باشن. نمیشه بالا برن پایین بیان نمیتونن حضرت زهرا رو دوست داشته باشن. کجا گرفته شدن؟ من و شما الان یعنی حضرت زهرا رو دوست داریم، دشمن نیستیم، بله. خب کجای محبت به قلب من و شما ریخته شده؟ میدونستیم قرار ایران به دنیا بیاییم؟ میدونستیم قرار آخرالزمان به دنیا بیاییم؟ میدونستیم قرار پدر مادرمون شیعه اصلاحشری باشن؟ این مالا یه عالم دیگه است. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، که دیشب شعر خوندم ولی براتون ترجمه نکردم. این جام جم یعنی محبت فاطمه زهرا علیه السلام. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. خدایا کی محبت فاطمه زهرا رو به دل ما ریختی؟ گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. قبل از اینکه بخوان خلق بکنن، محبت صدیقه طاهره رو به قلبمون ریختن. جان عالم به قربانشون. برم سراغ توسلم. چه جسارت ها که به صدیقه طاهره سلام الله علیه نکردن. شب عرض کردم اون آقای شماره دو نامنش برای معاویه دیگه که در خانه رو به آتش کشیدن، فاطمه زهرا بین در و دیوار. من و شما فقط شنیدیم میخ در سینه رو مجروح کرد، فقط شنیدیم. خدا غریق رحمت کنه، از آیت الله بهاءالدینی، یکی از هایی هستن توی اصفهان زندگی میکنن به نام آسد حسین. اینا همه غالبا روحانی هم هستن، یعنی توی خاندانشون طلبه زیاد دارن. تو همین ایام روزه میگیرن فاطمیه، منبری دعوت میکنن. اینا خواهم داستان میخ در رو بگم، اونا که انکار میکنن شالله خدا بهم ذره جون بده بتونم براتون بگم. میگه مثل همین ایام فاطمیه دو سه شب به شهادت بود، میگفت خب همه ساداتن دیگه. میگه منبری اومد و خب با اینکه خوش شدم طلبن، میگه منبری دعوت کردیم رفت بالا. آقا بعضی وقتا جلسه دیدی میگیره، هر چی میگه همینطوره گریه گریه گریه، دست ما نیستش. خنده و گریه ی عشاق ز جایی دیگر است، دست ما نیست. خدا تو قرآن میگه هو از حک و حبکا، خدا میخندونه، خدا میگریونه. توفیق میخوادم برای صدیقه طاهره بتونه گریه کنه. میگه منبری داشت برای ما خب خلاصه روزه میخوند و گفت سادات مادر شما رو سیلی زدم به صورتش. نمیدونم ترجمه کنم درست، ترجمه نکنم نمیدونم. طب من خوب ترجمه راتون میکنم. میگه صفقتن، صفقه میدونید به چه ترسیلی زدم میگن؟ اگر به دو طرف صورت ضربه بخوره عرب میگه صفقتن. تو لغت اینطوری دیگه، ما طلبه ها اینطوری می اینطوری به صورت ضربه. میگه همینطور ما گریه میکردیم. گفتم ای سادات مادرتون رو بین در و دیوار قرار دادن. خود پیغمبرم قبل از اینکه این اتفاق بیفته فرمود دیگه، فرمود انگار دارم میبینم دخترم پشت در ایستاده، در آتش گرفته، آتش داره صورت زهرا رو مجروح میکنه. میگه ما همینطوری گریه میکردیم. میگه انقدر هی گفت آقا با غلاف شمشیر به هر دو بازوی زهرای مرضیه ضربه زدن. میگه همینطور ما گریه بیشتر میشد. این چراغا رو هم کم کنید دیگه، جان عالم به قربانش. میگه همینطوره گریه بیشتر میشد. میگه تا کار به اینجا رسید، میگه روزخون بریش گفتش که آی سادات، ای پسران حضرت زهرا، میخ در مسمار سینه مادر شما رو مجروح کرد. میگه همینطور گفت و هم منبر اومد پایین. ما نشسته بودیم خودمون هی گریه میکردیم، میگفتیم سیلی زدن، تازیانه زدن، مسمار. میگه همه اقواممون هم رفتن. این آقا آسد حسین میره، ایشون وقتی حضرت آیت الله بهاءالدینی زنده بود با ایشون هم رفت آمد داشتن، این ایشون هنوز تو اصفهان زندگی میکنه. میگه وقتی همه از خونمون رفتن دیگه دیدم نمیتونم بخوابم، اومدم داخل حیات، گفتم خدایا من همه چی رو قبول میکنم ولی مسمار رو دیگه من قبول نمیکنم. اینا دیگه دروغه دیگه، دیگه اینقدر وقاحت، اینقدر بی حیایی، اینقدر بی شرمی، یعنی حیای گناه، حیای از زند نداشتن. میگه خیلی، میگه اصلا دیگه انکار کردم، گفتم دروغه بابا ساختن اینا دیگه. میگن میخه در سینه رو مجروح کرده، اصلا امکان نداره. میگه خوابیدم، در عالم رؤیا دیدم حضرت ولیعصر علیه السلام تشریف آوردن. میگه دو سه نفرم کنار ایشون بودن، حضرت سوار مرکب بود. میگه رفتیم کنار حضرت، حضرت داشتن لبخند میزدن و برای ما صحبت میکردن. جانم فداش بشه آقا، امروز هم روز جمعه است، روز جمعه. دلم هوای تو کرده، بگو چه چاره کنم. ای یوسف بازار ملاحت، من مسکین آن مایه ندارم که خریدار تو باشم. ایام شهادت مادرتون امام زمان آسد حسین میگه در عالم رویا دیدم ولی از سوار مرکب داره صحبت میکنه، لبخند میزنه، گفت میخه در رو انکار کرد دیگه. میگه دیدم یه شخصی از دور داره میاد، تا رسید به حضرت یه بخچه ای داشت باز کرد، خاک به دهانم چی بگم. میگه دیدم یه شی بزرگی رو امام زمان به دست گرفت، دیدم بلند بلند داره گریه میکنه، هی میبوسه به چشاش میذاره. ساداتم جوشی میشن دیگه. میگه فریاد زدم تو خواب، گفتم اینقدر با بی‌حیاییمون دل آقا رو شکستیم. آقا داشت صحبت میکرد، داشت برامون حرف میزد، این کی بود اومد پیش حضرت؟ چی نشون داد به امام زمان؟ میگه حضرت گواسد و سنجلو بیا دیگه، میخه در رو انکار نکنی، این سلمانه، اینم همون میخیه که سینه مادرم رو مجروح کرده، هنوز اثرات خون زهرا روش نمایانه. نمیدونم دهنم باز بشه بگم یا نه. تو رو خدا یه بارت امن یه بار تو عمرتون بشنوید، من کم پیش میاد اینطوری روزه بخونم، ولی یه بار بشنوید که بدونید واقعیت داره. ما جمادات داریم، حیوانات داریم، به گیاهان عرب میگه نبات، نباتات، نبات میگیم دیگه، دانه رو در دل خاک میکارن، تو دل خاک آب هست، دانه روش میکنه، جوونه میزنه، خاکو میشکافه، بیرون میاد، میگن نبات، میگن گیاه. تو شنیدی میخدن این مقتلا؟ خطیب بغداد میگه نبت المسمار فی صدر فاطمه. من دیگه جرئت نمیکنم ترجمه کنم، هر چی فهمیدی همون. نبت المسمار فی صدر فاطمه. ای سینه شکسته، ای بانوی خسته، هر جا نشستی شام جمعه برا تسلای دل امام زمان بگیم، این دستان که دایی تو بالا بیار. تو رو خدا خجالت نکشیدا، شام جمعه است، میخوایم زهرای مرضیه رو صدا بزنیم، بذار ملائک دارن فیلم برداری میکنن، شب اول قبل به این صحنه ها من و تو احتیاج داریم. هر جا نشستی صدا بزن یا زهرای